آوای تیوان.
سلام.
سلام. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از مجموعه تئاتر شهر تالار قشقایی میشنوید. مرداد ماه 96. نمایش راشامون و رضا کوچک‌زاده نویسنده و کارگردان اثر.
درود بر شما، امیدوارم که در تیوال نمایش‌های خوب رو بتونید دنبال کنید.
زنده باشید. جناب کوچک‌زاده، قبل از اینکه حالا وارد بحث‌های جذابی در مورد نمایش شما بشیم، از خلق راشامون بگین و اینکه شما یک داستان کوتاه ژاپنی را بازخوانی کردید. از این بازخوانی برای ما بگید.
رینوسوکه آکوتاگاوا یکی از نویسندگان یا بهتر بگم داستان نویسان مدرن ژاپن در آغاز سده 20 خیلی داستان‌های متفاوت نوشته به لحاظ فرم و شکل اثر و سعی کرده که تو هر اثرش بیش از مفاهیمی که داره دنبال میکنه یک فرم یا ساختار تازه رو تجربه بکنه. هیچ دوتا داستانیش رو نمیتونید پیدا بکنه که شبیه هم باشه، چون سعی کرده از خودش جلو بزنه و یک قالب تازه ای رو آزمون بکنه. خیلی داستانهای متفاوتی داره، بیش از 150-60 تا داستان کوتاهشون نوشته که خیلی از داستان کوتاهش تونسته روی رسانه‌های دیگه مثل سینما، تئاتر، حتی هنرهای تجسمی تأثیر بذاره. ایشون در 35 سالگی فوت میکنه، ولی تا 35 سالگی بهترین شاهکارهای دوره خودش رو شکل میده. یکی از ویژگی‌های آکوتاگاوا بازخوانی آثار پیش از خودش هست. ایشون هم در واقع خواننده خوبی هست در درجه اول و آثار پیش از خودش رو خوب خوانده، به ویژه آثار کهن ژاپن رو، و اونها رو با شکل و شمایلی که خودش میخواسته بازخوانی و بازآفرینی کرده. وقتی که من این داستان رو 13 سال پیش سال 83 در کتاب کوچک راشامون خوندم، اون زمان دنبال این بودم که کوروساوا با راشامون چه کار کرده با داستان راشامون، چون کوروساوا از دو تا داستان کوتاهی همین مجموعه راشامون استفاده میکنه و اون کار زیباش رو خلق میکنه.
منظورتون فیلم راشامون؟
بله، فیلم راشامون. بعد من شروع کردم به خوندن بقیه داستانا، چون فرم‌های نوشتاری آکوتاگاوا بسیار جذاب بود، خیلی خلاصه، خیلی کوتاه و خیلی عمیق ماجراشو منتقل می‌کرد. بله، کاملا خیلی هم تصویری هست کارش. این داستانی که ما انتخاب کردیم از این مجموعه اسمش هست چسا و موریتو، اسم دوتا شخصیت های کار هست و چیزی حدود 8 صفحه اگر اشتباه نکنم باشه، 8 صفحه قطع جیبی.
ولی 8 صفحه رو شما یک ساعت،
بله 8 صفحه رو یک ساعت اجرا کردیم. ما نعل به نعل طبیعیه که وابسته اون اثر نبودیم. بله. یک بازخوانی کردیم، نه یک اقتباس، به این معنا که ما رفتیم در جهان اثر ایستادیم و فکر کردیم که مرزهای این جهان تا کجاست، چقدرش در اثر آکوتاگاوا نمایانه و چه حجم زیادی از این اثر پنهانه. من سعی کردم که دیده هام رو به افق این مرزها باز بکنم و ببینم که چه امکانی به من میده. البته خب چیزهای نیاز یک کار نمایشی یا دراماتیک هست که من مجبور شدم که بخشهایی رو جا به جا بکنم، بخشهایی رو ترکیب بکنم، بخش هایی رو فشرده تر بکنم برای اینکه باید از روش سریع تر عبور کنیم و در این حال مدام حادثه رو به تأخیر بندازم. این تنها کاری بود که به لحاظ فنی روش انجام دادیم، ولی جهان اثر جهانی هست که ما وامدار آکوتاگاوا هستیم و نگاه تیزبینش به بشر و موقعیت انسانی که توی نمایشش، دو انسانی که در نمایشش خلق میکنه.
درسته. همونطور که اشاره کردین این داستان کوتاه 8 صفحه بیشتر نیست. بله. ولی خب ما یک اجرای یک ساعته میبینیم با توجه به توضیحات شما. از طرفی قاعدتا فکر می‌کنم خاصیت یک داستان کوتاه باشه که خیلی در خصوص فرهنگ اون کشوری که این داستان توش خلق شده کدگذاری نداره و توضیحات مبسوطی نداره. من دوست دارم در خصوص اینکه شما مجبور بودید وقتی این نمایش رو روی صحنه میارید خیلی نزدیکش کنید به فرهنگ ژاپن. در خصوص این تحقیقی که داشتید، تفحصی که داشتید که از نظر پوشش و حالا اون حالتهایی که یک سامورایی داره، یک خانوم ژاپنی که از قضا سنتی هست و مال خیلی سال پیش هم هست، در این خصوص بر ما بگید.
راستش 13 سال پیش میخواستم این کار رو بازخوانی بکنم و چون شرایط اجراش فراهم نشد رفت کنار و سالها در میان کارهای دیگه گم شد تا اینکه ما امسال می‌خواستیم یه کار بزرگتری رو اجرا بکنیم، بزرگتر به لحاظ تعداد افراد، تعداد بازیگرا و به هر حال صحنه پردازی که داشت وسیع‌تر بود، پروژه بسیار سنگین‌تری بود و نشد به خاطر همین سنگین بودنش. تصمیم گرفتیم یکی از کارهای کوتاهمون که زودتر شدنی هست انتخاب کنیم. اون زمان فکر نمی‌کردم که این کار از اون کار سنگین سنگین‌تر باشه. اون کار پروژه سنگینی بود به لحاظ تعداد آدم و صحنه و فلان و اینا، ولی پروژه معاصری بود، معاصر یه کمی حتی به آینده مربوط می‌شد. برای همین کار کردنش خیلی ساده‌تر بود، ادبیات ساده‌تر بود. ایران آینده بود، بله ایران آینده بود، چند سال آینده و قصه پلیسی و خیلی دقیق و حساب شده که کار روش کرده بودیم و خیلی سریع میتونستم اونو شکل بدیم. ولی دیدم که واقعا گاهی یه پروژه کوچیک میتونه خیلی خیلی بیشتر انرژی بگیره و توان بگیره و نیازمند تمرکز، دقت و هوشمندی خیلی بالاتری از اون باشه. ما کمابیش هممون بعد از این تمرین یا بعد از یه اجرا هیچ انرژی برای هیچ کار دیگه‌ای نداریم. یعنی انقدر این کار نیازمند دقت و هوش و در واقع توانایی‌های فشرده هست که شاید تماشاگر در لحظه اول به چشمش نیاد، برای اینکه اینا همه پنهان شده در لایه‌های اثر. بعد که تمام میشه خودمون این همه انرژیمون کجا رفت؟ تمام شد به همین راحتی. این در واقع مقدمه ماجرا بود. اما برگردیم به پرسش شما، راستش اینه که من هیچ منبع بزرگی اون زمان که میخواستم کار بکنم، میخواستم این کار رو به دنیای معاصر بیارم. قرار بود که یه کار ژاپنی باشه ولی در دنیای مدرن باشه، جین میپوشن و امروزی هست و این حرفا. بعدها فکر کردم که اگر یک اثر بتونه واسطه فرهنگی بشه چقدر میتونه بیشتر از یک روایت کمک بکنه به ما، بیشتر از این که ما صرفا یه قصه ببینیم که حالا میتونه آمریکا باشه، ایران باشه، استرالیا باشه یا هر جای دیگه، ژاپن هم بتونه بشه. به این فکر کردم که ما یه بهانه‌ای داریم یا یه انگیزه‌ای داریم برای اینکه یه کمی خودمون رفرش بشیم، آشنا بشیم با فرهنگ ژاپن، دقیق‌تر بکاویمش و اون چیزی که با ما فاصله داره، همونطور که میگن شرق دور، برای ما هم شده هنر دور. بله. خیلی باش رابطه ای نداریم. یه دوره آقای بیضایی خیلی زحمت کشید برای اینکه ما رو با ریشه های فرهنگ خودمون و شرق نزدیک به ما آشنا بکنه، از جمله همین ژاپن، هند، چین و اینجور نمایش ها بود. و خب چون فاصله گرفتیم از اون دوره ها و اون آگاهی هامون در ما ننشست و تهنشین نشد و ازش استفاده نکردیم، از یادمون رفت. به نظرم رسید که چه بهانه خوبی میتونه باشه یک اجرا که هم ما شناختمون رو نسبت به اونا بیشتر بکنیم و همین که از اون ریشه های نمایشی که اتفاقا با نمایش های ایرانی سنتی خود ما هم ریشه هستن و همگون هستن، چون هر دو از یک فرهنگ کشاورزی و باربری دارن ریشه میگیرن، استفاده بکنیم. بله اونجا هم خیلی اشاره به این فرهنگ کشاورزی میشه. بعد به نظرم رسید که خب ما هیچی نمیتونیم از ژاپن، ما حتی نمیدونیم که چرا پرچم ژاپن یک سرخی گرد وسطش داره و یک سفیدی بی نهایت، حتی این نشانه رو دقیق نمیدونیم که از کجا میاد. شروع کردیم به خواندن، این مال ماجرای امسال، یعنی بعد از این همه سال فاصله گرفتن شروع کردیم به خواندن و بعدا که منابع ما در مورد ژاپن و فرهنگ نمایش ژاپن بسیار بسیار اندک و محدود و تکراری هست، یعنی اونایی هم که هستن متعدد و گوناگون نیستن، از خیلی هاشون از روی هم در واقع چیز شدن یا یک آگاهی رو به زبان دیگری دارن منتقل میکنن. به نظرم رسه تو این زمان فشرده میتونم به هنرمندان پیش از خودم اعتماد بکنم بیش از هر چیزی. خب با سینمای ژاپن خیلی سال از دوره کودکی من آشنا بودم، شاید شما یادتون نیاد یه دوره هایی بود که تلویزیون برای ما فقط فیلم ژاپنی پخش میکرد، یعنی فیلم های خوبش فقط فیلم های ژاپنی بود، هندی هم میذاشت ما دوست نداشتیم به همون کودکی هم، ولی کارهای ژاپنی کوروساوا بی نهایت مقبولمون بود، ریش قرمز انقدر ما دیده بودیم که حفظ بودیم، برای اینکه هر پنجشنبه که فیلم نبود یه بار ریش قرمز رو دوباره پخش میکردم و به نظرم رسید که این خیلی سریع و ساده است چون برای ما یادآوره، یادگیری از نو نیست، بنابراین شروع کردیم یه دوره خیلی فشرده فیلم ها رو دیدیم و تو این دوره فشرده من کشف کردم که کوبایاشی خیلی کارگردان دقیق تر از کوروساوا هست و متاسفانه ما نشناختیمش انقدر دقیق. انقدر کوروساوا دقیق هست که یک فیلم در واقع گذشتهش، فیلمی که خیلی از ما زمانش فاصله داره ساختش، شاید مال دوره‌های اولیه سینما باشه، میتونه با اکنون ما ارتباط برقرار کنه و هیچ لحظه‌ای به این فکر نکنیم اگر من کارگردان بودم اینجاشو چه کار میکردم، یعنی انقدر دقیق داره پیش میره که هیچ لحظه‌ای اضافه یا کمی توش وجود نداره. بعد به نظرم رسید که کوبایاشی خیلی کارگردان خوبیه، نه برای یه فیلمش، چند تا فیلمشو دیدم و دیدم که انقدر دقیقه که حساب نداره. به این نتیجه رسیدم که اگر ما این فرهنگ گذشته رو داشته باشیم و دقت و هوشمندی و مهندسی اکنونیمون رو بهش اضافه کنیم، میتونیم با تماشاگران امروزمون ارتباط برقرار کنیم و در واقع این ذهنیت نیاز بسیار بسیار وامدار کوبایاشی و آثارش هست. من حتی با سفارت ژاپن هم که ارتباط برقرار کردم برای گرفتن منابع، متوجه شدم که هر چی که ما میگیم اونا میگن آه نداریم، آه اینجا نیست، آه این فلان، و مثلا من یه سازی میخواستم که این ساز کوبه‌ایه که روی گردن میذارن اینطوری و اینطوری بهش میزنن و میخواستم برای این صحنه سازی ها از اون استفاده بکنم، حتی یه چیز کوچولو مثل یه گلدون میمونه، اینا نتونستن تهیه بکنن و دیدم که چه عجیبه، اونها هم با فرهنگشون فاصله گرفتن و این ماجرا میتونه سبب بشه که اونها هم یه فکرای تازه تری بکنن. البته که اونها در خود ژاپن خیلی از ما جلوترن، برای اینکه همچنان تماشاخانه‌ای که نمایش نو اجرا میکنه، نمایش کابوچی اجرا میکنه، بونراکو اجرا میکنه، به شکل سنتیش هست و هر کسی، هر توریستی میتونه ازش استفاده کنه. بعد که به این نتیجه رسیدیم که فیلم‌های کوبایاشی میتونه به ما کمک بکنه و البته فیلمسازای دیگر هم دیدیم، دیگه متریال لازم رو داشتیم برای اینکه حتی نفس کشیدن ژاپنی به چه صورت است. من بعد از اون شروع به نگارش کردم. یعنی اگر شما چشمتون رو ببندید، شما که میگم شمای نوعی، هر آدمی که از خارج از کشور برسه و فارسی ندونه، شاید با این آهنگ فکر کنه اینا دارن ژاپنی حرف میزنن، چون بر اساس وزن ژاپنی چیده شده، هو هو ها هو هو، بر اساس اینها چیده شده و بر در واقع آهنگ کلام بود که دیاپازون من بود که حالا واژه باید چی باشه و چه قسمتی از قصه پیش بره. این باعث شد که در واقع ما بیاییم توی این فاز زبان آرکایی که به نظرم میرسید که از ما فاصله داره و به زبان آرکایی که خود ژاپنی هم میتونه نزدیک باشه، آهنگ کلام و قطعهایی هم که داره میتونه به زبان ژاپنی نزدیک باشه. اینها آغاز ماجرا بود.
یک برداشت دیگه که حالا من، البته من خودم به عنوان که مخاطب زمانی که این زبان رو شنیدم موقع اجرا، خیلی برام ادبیات استاد بیزایی زنده شد و اینکه یک برداشتم این بود که تعمدن این زبان رو انتخاب کردین، غیر از این وجهی که خودتون فرمودین، اینکه این آهنگین بودنش اون وجه عاشقانه داستان رو خیلی بالا میبره و انگار مخاطب رو نزدیک میکنه به این عاشقانه آرام، لطیف و خیلی نرم و سبک.
بله همینطوره، زبان بستری هست برای ورود به ماجرا. هرگاه زبان بتونه کار خودش رو در یک اثر نمایشی یا سینمایی فرق نمی‌کنه انجام بده، در نمایشی خیلی غنی‌تر البته، چون واسطه دوربین هم دیگه وجود نداره، ما بی واسطه وارد دنیای اثر میشیم. این کاری هست که باید زبان انجام بده. من سالها در واقع با آثار آقای بیضایی زندگی کردم. اگر من وارد این رشته شدم، مدیون آثار آقای بیضایی در آغاز هست و بعدها دوستی و ملاقاتی که با ایشون داشتم که ادامه دار بود. میدونستم که من هرگز توانایی بهرام بیضایی رو ندارم و هیچ وقت سعی نمی کنم که در واقع تو مسیری برم که توانایی ندارم، ولی البته آموزه های ایشون در تن ما، در آگاهی ما، آگاهی اندکمون نشسته و با ماست. بله، تجربه های بی نظیر، اینطوری بگم شاید بهتره، تجربه های بی نظیری که ایشون در بهره گیری از زبان فارسی برای ساخت فضای نمایشی کردن مدام در حافظه من هست. شاید حتی یک اتفاق امروزی توی خیابان میبینم، یک جمله از ایشون تو ذهنم بیاد و در واقع ایشون فاصله ای ندارن، خیلی از آثارشون در لحظه برای من زنده هستن. چند روز پیش یه دوستی داشت حرف میزد و بعد من صداشو نمیشنیدم، چون بیرون بودیم و هم باد می اومد هم در واقع صدای اطراف بود. بعد میخواستم بهش بگم صدا تو نشنیدم، بهش گفتم که هان باد و زید و من صدای تو نشنیدم. بعد یادم افتاد این مال آرشه. این در واقع در وجود ما هست. ما خیلی از ماها و جهان نمایش ما مدیون بهرام بیضایی بزرگ هست و امیدوارم که ایشون سالها زنده باشن و همچنان سرچشمه های ما رو به ما بشناسونن و ادبیات نمایش ما رو غنی کنن. ولی هرگز نه از ایشون، نه از کسان دیگه، نه حتی از کوروساوا قصد تقلید نداشتم و ندارم، چون در توانم نیست. سعی کردم که از آموزه ها استفاده بکنم، حالا بیام ببینم که توی جهان نمایشی ما، از اون جهان سنتی ژاپن، از اون زبان آرکاییک خودمون که با اون آرکاییک نزدیکه، از تماشاگر امروز که میخواد یه نمایش امروزی ببینه و حوصله دیدن یه کار کهنه رو نداره، چطوری اینا رو پیوند داد که یک اثر همزمان همه اینا رو داشته باشه و بتونه این داستان به ظاهر ساده ولی بسیار پیچیده رو توی موقعیت انسانی منتقل کنه.
اتفاقا زبان آرکاییک که انتخاب کردین خیلی زبان خوبیه، چون ببینید وقتی که کلمه سامورایی و رونین رو آدم میشنوه، اولین چیزی که به ذهنش میرسه یک آدم خشنه، خشک عبوسه، اما شما با این زبان آرکاییک دقیقا اون وجه خشونت سامورایی رو واقعا شکستید و این خیلی کار ارزشمندیه.
بله، قصدمون این بود برای اینکه شخصیتی هم که شکل دادیم روی صحنه خیلی با شخصیت در واقع آکوداگاوا فاصله گرفته، از این نظر که این شخصیت خب پرداخت شده و این شخصیت کسی هست که میتونیم بهش بگیم روشنفکر دوره خودشه، میخواهد سامورایی یک سامورایی معمولی نباشه، میخواهد تعریف سامورایی رو عوض کنه، از خون ریختن گریزانه و میره مهارت‌های جنگی میآموزه که بتونه با کاری که با شمشیر و حالت بدنش میکنه خون کمتری بریزه توی جنگ، حتی با یه تابش آفتاب بتونه دشمن رو دور کنه، چشش رو کور کنه و بعد بگذره از لحظه، اینکه خون کمتر ریخته بشه. و میگه که من همه تلاشم برای این بود که خونی کمتر بریزم از مردمان. این شخصیت معمولی نیست، شاید در خود ادبیات ژاپن یا حتی سینمای ژاپن هم کمتر در با یه همچین شخصیتی روبرو بشیم که این دوگانگی رو داشته باشه، شغلش خون ریختنه و نهادش برعکس عاشقان است. بله، این سعی رو داشتیم. زبان خیلی به ما کمک کرد که بتونیم به آسانتر، نگم به آسانی، آسانتر این مسیر رو هموار بکنیم برای بازیگر و تماشاگرش.
شیوه اجراییتون هم خیلی شیوه جالبیه که طراحی صحنه‌تون هم خیلی کمک میکنه به این شیوه اجراییتون و صحنه یاران. بله. که برداشت، باز من به عنوان یک مخاطب میگم، احساس کردم که میتونه یک مونولوگ باشه حتی، اما مونولوگی متفاوت و اینکه مونولوگه ولی خیلی این دوتا با هم در ارتباطن، یعنی انگار با هم دیالوگ برقرار میکنن و این خیلی شیوه جالبیه.
ممنون از نظرتون تلاش کردم که مونولوگ شکل نگیره، برای اینکه هیچ وقت در جهان نمایش ما مونولوگ نداریم مگر اینکه دلیلش رو بدونیم. یعنی ممکنه که تکگویی اتفاق بیفته ولی مونولوگ نیست. اون تکگویی باید ببینیم طرف دومش چیه. یک دیالوگی هست که نفر دومش رو ما نمیبینیم. برای این دوتایی که اینجا هستن در درجه اول ماهه که ما تا نیمه های نمایش نمیدونیم چیه و بعد آروم آروم متوجه میشیم، و در این حال وقتی ما تقطیم میکنیم انگار که دیالوگی داره برقرار میشه بین خودشون، هم حتی قصه بینشون به نوعی تقسیم میشه توی ارتباطش با ما. سعی کردم که بله مونولوگ نشه. ما یه زمانی به این فکر کرده بودن دوتا مونولوگ داریم که اولی رو میبینیم تمام میشه و بعد به این نتایجی میرسیم که قصه اینه و بعد دومی رو میبینیم و تمام میشه. به نظرم بعدن رسید که خب این تجربه‌ایه که به شکل بسته ترش توی راشامون، خود راشامون کوروساوا اتفاق افتاده و بعد توی تجربه علیرضا نادری عزیز توی نمایش دو حکایت از چندین حکایت رحمان اتفاق افتاده و اگر من تکرار بکنم اتفاق تازه‌ای نیست. دلم میخواست که یکم توی این برف تازه‌ای که در جهان مدرن ما میباره جاپاهای تازه‌ای یا گرچه به سختی جاپاهای تازه‌ای رو بذاریم. شاید کسی مثل شما و دوستان دیگه علاقمند شدن از اینجا به بعد جلوتر بریم، وگرنه هنر همیشه در جا میزنه و میخواد کارهای قبلی خودش رو تکرار بکنه که با روح هنر سازگار نیست. همینطوره تلاشمون این بود که تجربه تازه تر بکنیم توی این زمان محدود، امکان محدود و موقعیتی که یک بار حالا در اختیارمون قرار گرفته. من همیشه به بچه ها میگم تات کار کردن در جهان ایرانی شبیه معجزه است. همیشه باید بگیم که این آخرین کارمونه و شاید ممکنه که تا سالها این اتفاق بعدی نیفته، چون من بارها اینو تجربه کردم که از صحنه که رفتم چند سالی طول کشیده تا برگردم به صحنه. و میگم که فکر کنیم این یک بار رو برای همیشه تمام انرژیمون رو بذاریم و بعدن پشیمون نشیم از این که آخ کاش من میتوانستم فلان کارو، مثل شخصیت های خودمون نشیم کاش کاش کاش. یه کاری بکنیم که بگیم در اون موقعیت با اون توانایی با اون آگاهی که داشتیم اون بهترینی رو که میتونستیم شکل دادیم. از این نظر سخت بود برامون ولی خواستیم که تجربه تازه تری بکنیم.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
راستش برای من خیلی ترسناکه وقتی میخوام وارد یک جهان تازه تر بشم، هم برای خودم هم برای دوستانی که با من همراه میشن. من خیلی خیلی وامدار و مدیون این دوستان هستم که اعتماد کردن به من، چون روش کار کردن من هم یکم آدموار نیست از این نظر که دوستان متن رو نخونده اومدن شروع به کار کردن، نه قصه میدونستن نه متن میدونستن و اعتماد کردن. بله بله بله، نوشتن البته یه گام جلوتر بود، اتفاقی افتاده بود، ولی خب من به نسبت توان بازیگر و سختی ها و دشواری هایی که یه واژه برای یک بازیگر میتونه داشته باشه برای یکی نداشته باشه مدام این متن رو دستکاری میکردم و اونها آروم آروم با من در واقع پیش میرفتن. یعنی گاهی روزهایی بود که یک پاراگراف یا یک صفحه دریافت میکردن و چند روزی اگر احساس میکردن پیشرفتی در اجرا حاصل نشده متن جدید رو نمی گرفتن و این خیلی نیازمند شکیبایی و اعتماد بیش از حدی هست که می دونم در خیلی از بازیگران امروزی ما به ویژه چهره ها وجود نداره و به همین دلیل هم من با چهره ها تو این نمایش کار نکردم، چون برای من مهمتر از هر چیز هماهنگی اثر و سپردن تن و ذهن بازیگر به جهان نمایش بود. این که ما خودمون رو برتر از شخصیت نمایش بدونه در هنگام اجرا که معمولا با ستاره ها اتفاق میفته خیلی سال حتی تو غرب هم کنار رفته، ولی متاسفانه بعضی از سالون های ما و بعضی از کارهای ما به این گرایش دارن. بد نیست، نکوهشش نمی کنم، ولی این که این مبنا بشه و بقیه بخوان بر اساس این تیاپازون خودشون رو تنظیم بکنن، امکان پیشرفتن از تئاتر ما میگیره، امکان تجربه های تازه رو میگیره. به نظرم تئاتر دولتی در این بحبوه باید و شاید بگم که وظیفش هست که حمایت بکنه از تئاترهایی که میخوان مرزهای امکان تئاتری رو گسترش بدن، وارد تجربه های تازه بشن. این طبیعی بود و ما از قبل هم میدونستیم که شاید این کار با قشر وسیعی از تماشاگران مثل برخی از سالن های دیگه که کار تجاری دارن ارتباط برقرار نکنه. اینو با آگاهی رفتیم سراغش، ولی الان یک انرژی در ما هست که میگه که یک کمی شاید در حد یک اپسیلون احساس کردیم با اون چیزی که از قبل تر پیش از شروع نمای تمرین نمایش از تئاتر میدونستیم، الان شاید یک اپسیلون بیشتر بدونیم. یعنی خودمون سعی کردیم که اینو از فضا بیاموزیم. برخی دوستان گاهی توی این سه تا اجرایی که داشتیم، اجرای امشب نه ولی توی یکی دو شب گذشته، گاهی از همین زبان آرکاییک به نوعی دلگیر بودن که چرا برای اثر امروزی زبان آرکاییک بدون البته واژه سخت انتخاب شده. بعد من در مسیر امروز به این فکر می‌کردم که آیا کمکاری ما نیست که نسل امروز با زبان شاهنامه آشنا نیست؟ آیا ادبیات ما، نویسنده های ما یا آموزش و پرورش و دانشگاه ما مسئول نیستن که ما هی مرتب داریم از زبان پالوده و دقیق فارسی خودمون فاصله میگیریم؟ ممکنه که بله، ممکنه که خیلی آمون به کار نگیریمش در زبان روزمره، ولی اینکه آگاهی هم بهش نداشته باشیم یا حتی ساده ترین، به نظر من ساده ترین زبان شعری که مال شاهنامه هست و اگر درست با آهنگش بخونیم متوجه میشیم حتی نیازمند هیچ فرهنگ لغتی هم نیستیم، چرا اینقدر برای ما خانشش سخته
و غریبه؟
حالا من نمیگم مثلا مولانا، نمیگم حافظ، نمیگم شاید سعدی که اینا واژگان عربی هم دارن، من میگم چرا با فردوسی ارتباط برقرار نمی کنیم؟ این چیزی نیست که در واقع به سادگی ازش عبور کنیم. به نظرم وظیفه ماست، من اینو از آموزه های استاد بیضایی و دوستان دیگه ای مثل محمد رحمانیان، حمید امجد، محمد چرمشیر عزیز دارم، به نظرم وظیفه ماست جز داستانگویی یک کمی هم به فرهنگ خودمون فکر بکنیم. این فرهنگ داره از دست میره. من البته اونجوری نگاه نمی کنم که هر تغییر فرهنگی به ضرر فرهنگ ماست، نه هرگز، ولی فکر می کنم که اگر می خواهیم چیز نوعی را بیاریم، پیش از اینکه این نو وارد زندگی ما بشه، اون کهن ریشه دار اصیل رو از دست ندیم، اجازه بدیم که اون جایگاه خودش رو داشته باشه. وقتی فرهنگی کشاورزی از ما فاصله گرفت، همه چیزش رفت، در حالی که ما همچنان کشاورزی رو داریم. ما نمیتونیم هرگز 100% صنعتی بشیم، چون ما نیازمند کشاورزی برای غذای خودمون هستیم. چرا فرهنگش رو نیازمند غذای روح خودمون نمیدونیم؟ فرهنگی که صده ها در واقع مسیر تکاملی خودش رو اومده تا به ما رسیده، بنابراین خیلی از اشتباهات و دشواری هاش رو از بین برده، پالوده شده تا به ما رسیده. به نظرم میرسه که این شاید بزرگترین دشواری فرهنگ کشور ماست که باید هممون براش فکری بکنیم و در زندگی هامون به کارش بگیریم، تا فرزندان ما، نسل آیندهی که میاد، به نظرش نیاد که وقتی داریم شاهنامه میخونیم ژاپنی براش حرف میزنیم یا چینی حرف میزنیم.
خیلی از شما ممنون.
از شما، از تیوال که همیشه یار ما هست و از تماشاگران شما که سعی میکنن به موقع بیان و با دقت کارو ببینن.
سلامت باشید. متشکرم. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای رضا کوچک‌زاده بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.